شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن میباشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو آزادگان و خیلی مثل همیشه خوشحالم که با شما هستم.
ما سپاسگزاریم. جناب دکتر پارسابناب، اگر موافق باشید چون هفته‌های پیش بپردازیم به رویدادها و اخبار روز و پیگیری کنیم احزاب سیاسی در ایران رو. البته همونطور که مطمئنن هم شما هم شنوندگان عزیز میدونن، 25 آبان ماه مصادف بود با سال روز درگذشت سردار بزرگ ملی ایران ستارخان و همینطور اول آذر هم مصادف بود با درگذشت دو شهید بزرگ نهضت ملی ایران، پروانه و داریوش فروهر. آقای دکتر، اگر صلاح بدونید در این موارد هم اشاره بفرمایید که به بقیه برنامه بپردازید.
مسلمه، بذارید همون از 25 آبان شروع کنیم، در واقع سالگرد مرگ وفات درگذشت ستارخان.
بله،
من خودم خیلی راجع به تاریخ مشروطیت که نوشتم و تحقیقاتی انجام دادم، از زمان مشروطیت به این طرف، وقتی که مردم ایران در اساس، یعنی در کل هویت ملی خودشونو بیشتر و بیشتر در دوران مشروطیت شکل میدن و فرماسیون میدن و رشدش میدن، این در واقع هویت ملی در انسان ها، در اشخاص و شخصیت هایی که نماد این ملیت بودن، نماد این مردم ایران بودن، در اونها بیشتر منعکس میشه و ما میدونیم که از درون انقلاب مشروطیت به این طرف واقعا الگوها یا رهبرانی حضور پیدا میکنن در صحنه سیاسی ایران که اینها به عنوان معلمین در الگوهای میهن پرستی و حتی اکثرشون هم که سکولار بودن، اون هم امروزه بسیار 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 ارزش داره و به نظر من در تاریخ مبارزات مردم ایران مثل تاریخ مبارزات هر ملتی، هر کشوری، ما در واقع قهرمانان بزرگی داریم که به نظر من در حال حاضر ستارخان قدیمی ترین و مهم ترین در واقع چهره شناخته شده در تاریخ ایران در رابطه با این است که مردم ایران در انقلاب مشروطیت، که یک انقلاب به تمام معنی ضد استبدادی و ضد خارجی بوده، ستارخان تقریبا یک قهرمانی است که تمام مردمان ساکن ایران که به اقوام و ملیت‌های متعدد و مختلف تعلق دارند، امروز ستارخان رو به عنوان نمونه مبارزاتی مردم ایران که در مقابل نیروهای خارجی، مخصوصا اون زمان تزارهای روسیه که از محمد علی شاه دفاع میکردن که محمد علی شاه دوباره استبداد و برگردونه و با بتوب بستن مجلس اول و از بین بردن مشروطیت دوباره استبداد و در ایران استبداد شاهی رو به صورت قانونی رسمی به وجود بیاره، میبینیم که صدرخان بعد از این که محمد علی شاه در واقع با کمک شامشال و لیاخوف، با کمک تزارهای روسیه، قزاقان روسی، با حمایت و عنایت شیخ فضل الله نوری مجلس اول رو به توپ میبنده و بخشی از نمایندگان مجلس من جمله نویسندگان و ژورنالیستای بسیار بسیار محبوب اون زمان رو اعدام میکنه و از بین میبره و بخش بزرگی از این نمایندگان هم فرار میکنن و از حتی از ایران خارج میشن و برای مدتی در خارج از کشور به سر میبرن، ما میبینیم که صدرخان در اون زمان در شهر تبریز قیام میکنه و کسروی چقدر خوب گفته اینو که انقلاب مشروطیت یا تهران شروع کرد ولی تبریز به پایان رساند. یعنی در واقع بعد از مجلس اول که بمباران شد، خیلی از مبارزین مشروطه طلبان انقلابی، مشروطه طلبان دموکرات، چون خفقان عجیب غریبی تهران رو گرفته بود، عمدتاً عازم تبریز شدن که در تبریز با مجاهدین تحت رهبری صدرخان و حیدر عموقی به اینها بپیوندن و به مبارزه علیه در واقع استبداد محمد علی شاه که اون زمان به اسم استبداد صغیر معروف شد و نزدیک به 11 ماه در ایران حاکمیت داشت، مبارزه بکنن. صدرخان در این جریان نقش بزرگی بازی کرد به خاطر اینکه وقتی که مردم در تبریز در عکس‌العمل به توپ بستن مجلس قیام کردن، بلافاصله محمد علی شاه با نیروهای نظامی با که از حمایت بیدریغ قزاق‌های روسی و نیروهای نظامی روسی که اون زمان بخشی از آذربایجان رو گرفته بودن وارد تبریز میشن و اکثر آزادی‌خواهان رو یا دستگیر میکنن یا اعدام میکنن و یعنی کل تبریز هم تسخیر نظامی میکنن. منتها در محله امیرخیز تبریز وقتی که میرن خانه به خانه و اظهار به اصطلاح تبعیت میکنن، یعنی به مردم به در واقع سران خانواده ها میگن که شما باید با زدن پرچم تزار روسیه بر سر خانه هایتون یا بر سر بام ها شما باید تبعیت خودتون از این که ما اومدیم و مثلا رستگاری را آوردیم شما نشون بدید به ما و قبول بکنید که به اصطلاح ما اومدیم شماها را از دست این مجاهدین نجات دادیم در رهبری صدرخان. وقتی که میرن خونه صدرخان، این کسروی به صورت بسیار مفصلی در تاریخ مشروطه ایران و در کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان احمد کسروی تبریزی که خودش اونجا به عنوان نوجوان در واقع کاملا شاهد این جریانات بوده، به صورت مفصلی این جریان رو شرح داده که وقتی که میرن به صدرخان میگن که شما اگر پرچم ما را قبول بکنید و در واقع پرچم ما را به احتزاز بیارید در بالای خانه خودتون در محلی امیرخیزی، ما در واقع حاکمیت و حکمرانی بخش بزرگی از آذربایجان ایران من جمله آذربایجان روسیه رو هم اون زمان در اختیار شما قرار میدیم و تا اونجا که ما اطلاع داریم و از کسروی باید بیشتر سند رو بیاریم، صدرخان رد میکنه و با اینکه امکانش خیلی زیاد بوده که در این رویارویی نابرابر در این نبرد نابرابر کاملا از بین بره، ولی در از خانه خودش مقاومت میکنه، پرچم روسا را قبول نمیکنه، پرچم ایران را میزنه و در نتیجه بخش بزرگی از جوانان محله تحت رهبری باقرخان که بعدها معروف میشه به سالار ملی به پشتیبانی از صددرخان برمیخیزن و صددرخان با کمک یاران خودش اول محله امیرخیزی رو تسخیر عملا نظامی میکنن در ماهای تیر سال 1387.
بله.
و یعنی در واقع سال آینده 100 سال انقلاب مشروطیته، ولی دو سال بعدش در سال 1385 در واقع 100 سال انقلاب مشروطیته، در سال 1387 هم یعنی دو سال بعد از اون در واقع روزهایی است که در ماه تیر سال 1287 صددرخان قیام میکنه.
بله.
و از اول محله امیرخیزی عدد تقریبا نزدیک به 8 روز این نبرد نابرابر طول داشته و مجاهدین اونجا که خیلی محدود بودن موفق میشن کل محله رو تسخیر نظامی بکنن و روس‌ها و طرفداران محمد علی‌شاه رو اخراج بکنن. اون وقت میرن به محلات دیگه، در محلات دیگه البته خود ساکنین اون محلات به کمک صددرخان میان و شهر تبریز رو بالاخره به تسخیر نظامی خودشون در میارن. البته روس‌ها و سربازان تحت رهبری محمد علی‌شاه هم کل تبریز رو محاصره نظامی میکنن در واقع از بیرون.
بله.
برای نزدیک به 9 ماه، ولی این مقاومت خیلی خیلی درخشان بوده و بالاخره این مقاومت باعث میشه که در شهرهای دیگر مردم به پا خیزن، اکثر در رشت، بعدن در بندر پهلوی، بعدن در قزوین و بالاخره در شهر اصفهان که تاریخ داره که اینها وقتی که برمیخیزن و قیام میکنن به تدریج افرادی مثل حیدر اموری و طرفدارانش میرن واسطه میشن بین این تمام این شهرها، بین این شهرها و شهر تبریز، بین صددرخان و تمام کمیته‌هایی که به اسم صددرخان در رشت و بندر پهلوی و در اصفهان و در دیگر شهرهای ایران مخصوصا قزوین و بندر پهلوی و رشت به وجود اومده بودن. حتی بعضی هاشون اسمهاشون کمیته مجاهد، کمیته مجاهدین یا کمیته صددر بودن. اینا موفق میشن وحدت بکنن و بالاخره از طریق قزوین میان وارد تهران میشن و محمد علی شاه رو سرنگون میکنن، خلع میکنن از سلطنت و بلافاصله به تبریز میفرستن به روسیه تزاری و مجلس دوم و بعدن دوره دوم در واقع انقلاب مشروطیت شروع میشه. صددرخان نماد بزرگیه، یک سمبل بسیار بسیار مهم ملیه برای کلیه خلقهای ایران، ملیتهای ساکن ایران، و این خود بعید نیست در تمام کشورهای جهان هم ما این نمونه ها رو داریم که مثلا یک انسانی از یه بخشی از کشورش میاد که به زبان مثلا اون کشوری زبان مادریش نیست، مثل صددرخان که زبان مادریش ترکی آذربایجانی بوده و حتی به فارسی رو به زحمت تکلم میکرده، ولی نماد میشه، یک سمبولی میشه برای کلیت اون کشور، اون ملت کشور. این مثلا در مورد گاندی هم میدونید که خیلی زود میدون، البته گاندی کیفیت دیگری داشته در مقام مقایسه با صددرخان. گاندی اصلا مجاهد و جنگجو نبود، طرفدار مبارزات مسالمت آمیز بوده، ولی خود گاندی هم از یه اقلیت ملی در هندوستان اومده بود به اسم گجراتی ها.
بله.
که خودش هندی نبوده، اهل هندوستان بوده، ولی زبان هندی زبان دومش بوده، زبان مادریش گجراتی بوده، ولی سمبل تمام مبارزات حالا 1 میلیارد نفری این روزی مثلا هندوستانی که همه اونو به عنوان نماد قبول دارن. یا مثلا در کشور مکزیک میدونیم که در همون دوران، البته 3 سال بعد از صددرخان در سال 1911 ما از حضور یک قهرمان بزرگی در مکزیک اطلاع داریم که بعدها حتی در خارج از مکزیک این قهرمان به خاطر فیلم بزرگی که مارلن براندو ازش تهیه کرد معروف شد. منظورم زاپاتا. زاپاتا هم تقریبا اون ویژگی های مشخص صدرخان داشته که مبارز مجاهد بوده و در واقع سواد رسمی مدرسه دانشگاهی نداشته، ولی انسان هایی بودن که مردم مکزیک و مردم ایران اینا را به عنوان سمبل مبارزه، سمبل استقامت در مقابل استبداد و در مقابل استعمار و نیروهای خارجی همیشه از این انسان ها به نیکی یاد میکنن. خود لنین در سال 1908 زمانی که صدرخان در تبریز قیام کرده بود از او یاد میکنه و صدرخان رو شباهتش رو میده در صحبتش به یک رهبر مبارز دهقانی که سالها سال قبل در روسیه علیه تزارها برخاست و یک جنبش دهقانی بزرگی رو علیه تزارهای روسیه به جلو بود به اسم بوگاچوف.
بله.
خود لنین از صدرخان به عنوان بوگاچوف ایران اسمی بله. البته ایشون اون زمان که در سخنرانی هاش صحبت میکرده اون زمان در خارج از ایران به ایران میگفتن پرشیا.
بله.
نتیجه در سخنرانیش از صدرخان به اسم بوگاچوف ایران، بوگاچوف آف پرشیا اسمی بله، که خیلی خیلی این سخنرانی لنین در بین ایرانیان مخصوصا ایرانیان مارکسیست و اینا خیلی شهرت داره و اینجا و اونجا از لنین که یادی کرده از مبارزات مردم ایران و گفته که مبارزات کشورهایی که در واقع مستعمره هستن یا نیمی مستعمره هستن اینها میتونن در آینده یاران ما باشن اسمی بره و از صدرخان در اون سخنرانی یاد میکنه. اینی که صدرخان نماد بزرگ ملی برای مردم ایران بوده و به نظر من امروز تقریبا خیلی خیلی استبعاد خواهد داشت که ما یک گروه سیاسی رو پیدا بکنیم، چه گروه سیاسی مارکسیست‌لنینیستی یا چپ یا سوسیالیستی یا ملی یا نیروهایی که مثلا امکانا ممکنه مذهبی باشن بخششون. میبینید که از صدرخان به عنوان یک رهبر بزرگ از ایشون اسم میبرن.
بله. جایگاه صدرخان جناب پارسا بناب در دل همه ایرانیان نقش بسته.
درسته کاملا. بله.
و جناب پارسا بناب اگه موافق باشید از هفته های بعد به مناسبت نزدیکی و تقارن 100 سالگی مشروطیت یک چند دقیقه از برنامه ها را هم به تاریخ مشروطیت بگذاریم و در موردش صحبت کنیم به عنوان
بله من تقریبا اگر یادتون باشه در
دو هفته
یه ماه قبل این تصمیم رو گرفتیم و حالا خیلی مناسبی از نظر موقعیت زمانی خیلی مناسبه چون ما هم خودمون در شهر واشنگتن دیگه تصمیم گرفتیم حتی جا برای مراسم بزرگداشت 100 سال مشروطیت رو از حالا گرفتیم و در یکی از دانشگاه‌های آمریکا در واشنگتن که در ماه اوگوست ماه آینده یعنی در مرداد سال 1385 ما این در دو روز سمینار دعوت خواهیم کرد که در این بزرگداشت سالگرد 100 سال مشروطیت تمام ایرانی ها شرکت بکنن و افراد و محققینی که راجع به جنبه های مختلف مشروطیت تا حالا مطالعاتی داشتن و تحقیقاتی کردن یا تز دکتراشون رو نوشتن بیان در این سمینار دو روزه در ماه مرداد. ما هفته های آینده دقیقاً تعیین خواهند کرد که کدوم یک از آخرین هفته های ماه مرداد رو در واقع اختصاص میدیم به این دو روز سمینار در رابطه با سالگرد مشروطیت.
بله
سال مشروطیت.
بله و همینطور برخی از دوستان هم قرار است که در شیکاگو و همینطور در ایالت‌های دیگه همین مراسم رو برگزار کنن. ما سعی خواهیم کرد و امیدواریم که بتونیم یه هماهنگی بین همه این برنامه‌ها ایجاد بشه.
بله حتما این کار رو خواهیم کرد. بله در صحبت می‌کنیم بخش‌های مختلفی از اگر علاقه داشته باشید برای یک روب مثلا راجع به این نقشی که اقشار مختلف مردم، نویسندگان، شاعران، دانش آموزان، زنان، از شبت حضورتون روحانیت، کارگران، اتحادیه‌های کارگری چه خدماتی به جنبش مشروطیت در اون سالها انجام دادن، درست از سال قبل در پروسه انقلاب مشروطیت و بعد از اون چه خدماتی انجام دادن و چه نقشی داشتن، به اونا هم تک تک میتونیم اشاره بکنیم.
بسیار عالی است، بسیار لازم است و ضروری برای یک بازنگری به تاریخ.
بله بله. اگر موافق باشید دو سه دقیقه وقتمون رو میذاریم، من به کرونولوژی بعضی وقایع مهم در ماه آذر اشاره میکنم که شما به یکیش خیلی مهم اول و دوم آذر که اتفاق افتاد و دوتا از قهرمانان ملی ایران فروخرها کشته شدن، اونا هم حتما به طور مفصل در هفته آینده میتونیم راجع به نقش فروهر در تاریخ مبارزات مردم ایران از 28 مرداد به این طرف و حتی در دوران قبل از 28 مرداد به نقش فروهر به ویژه در بسیج و سازماندهی و جوانان در داخل حزب ملت ایران و مبارزه‌ای که تا آخر انجام دادن و در کنار مصدق موندن اشاره میکنیم و بعدا هم به نقش داریوش فروهر و همسرشون پروانه اسکندری اشاره میکنیم که چقدر اینها در مبارزات مردم ایران در 20 و چند سال بعد از انقلاب 1357 چه خدماتی انجام دادن و به خاطر درست این خدمات هم در واقع جان خود را از دست دادن، به خاطر عشقی که به ملت، به مردم ایران داشتن، در واقع مورد خشم و خشونت جمهوری اسلامی قرار گرفتن و به طور بسیار ناعادلانه و بسیار فجیعی به قتل رسیدن.
خواهش میکنم. تمام.
بله. و ما در هفته آذر سال 1322 ما یک کنفرانسی داریم در ایران به اسم کنفرانس تهران معروف میشه.
بله.
این کنفرانس تهران درست دو سال بعد از اینکه متفقین یعنی شوروی، آمریکا و انگلستان اینها نیروهای نظامی خودشون رو وارد ایران میکنن و چون معتقد بودن که رضا شاه اون زمان پادشاه ایران و کلیت هیئت حاکمه ایران به تدریج داشتن ایران رو تبدیل میکردن به یک کشور بزرگی در جهت دخول و فعالیت های جاسوسی آلمانی هیتلری وارد ایران میشن و ایران رو تسخیر نظامی میکنن و رضا شاه از سلطنت خلع میشه و بعدا تبعید میشه. دو سال بعد از این جریان در 22 در واقع در هفته آذر سال 1322 کنفرانس تهران تشکیل میشه با شرکت سران سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان که هدف اینا این بود که در این کنفرانس با هم ملاقات بکنن برای اولین بار. این سران این سه کشور بزرگی که به اصطلاح دیگه سامبندی نیروهای متفقین رو به وجود آورده بودن در مقابل نیروهای
متفقین
آلمان هیتلری، مسلمانی ایتالیا و هیروهیتو ژاپن، اینا یک در واقع اتحاد بودن به اسم متحدین و در مقابل متحدین متفقین بودن. این متفقین در 7 آذر 1322 در کنفرانس تهران شرکت میکنن که خیلی از نظر تاریخی این کنفرانس مهم بوده، هم برای مردم ایران هم برای سرنوشت جنگ. و در این کنفرانس تهران اون وقت برای اولین بار که این سران این سه کشور شرکت میکنن در مقابله مشترک در جنگ علیه آلمان و نیروهای متحدین در واقع تصمیماتی میگیرن که خیلی سرنوشت ساز بوده در پروسه و سیر تاریخی جنگ جهانی دوم. و بعضی از مورخین حتی فکر میکنن که کنفرانس تهران در واقع آغاز ریزش و فروپاشی متحدین بودی که 2.5 سال بعد از اون در سال 1945 دیگه کاملا شکست میخورن و نیروهای ضد فاشیستی پیروز میشن و هیتلر خودکشی میکنه و جنگ جهانی دوم هم به پایان میرسه. اینی که کنفرانس تهران خیلی مهم بوده به خاطر اینکه این سه کشور با شرکت خودشون در تهران تقریبا به طور ضمنی و در صحبت‌هایشون که در اسنادشون کاملا معکوسه، یعنی در اسنادشون منعکسه، در واقع حاکمیت ایران رو میپذیرن به عنوان یک کشوری که باید مستقل باشه و تقسیم نشه، اونجا قبول میکنن. و کنفرانس تهران از اون نظر هم برای مردم ایران و سرنوشت تاریخی در واقع کشور ایران خیلی مهم بوده. نه آذر سال 1324 اون هم خیلی ارزش داره که ازش اسمی ببریم به خاطر این که در این روز یک فدراسیون دموکراتیک زنان بین‌المللی در پاریس تشکیل میشه و برای اولین بار چندین نفر از اعضای حزب زنان ایران اون زمان که افرادی مثل فاطمه سیا و دیگران بودن در این فدراسیون شرکت میکنن در آغازش و به عنوان اینکه سازمان زنان ایران رو که حزبی هم به وجود آورده بودن، حزب زنان ایران، و خیلی جالب اینو بگم که این حزب زنان ایران هیچ سازمان و حزب دیگری تعلق نداشت، یعنی در واقع سازمان زنان هیچ حزبی نبود، به اون خاطر هم اسمش حزب زنان ایران بود. و در این فدراسیون در واقع در تأسیس این فدراسیون نقش داشتن اون زمان. البته خود این فدراسیون سالها سال ادامه داشت، وجود داشت، ولی سازمان زنان ایران که عضو این فدراسیون بودن بلافاصله بعد از اینکه حزب زنان ایران از بین میره، بعد از جریانات در واقع 15 بهمن سال 1325-27 که به شاه سوره دست میشه در صحن دانشگاه، این سازمان هم مثل اکثر احزاب و سازمان ها ممنوع میشه و در واقع منحل میشه. ولی از اون نظر که زنان موفق میشن که در فدراسیون دموکراتیک زنان بین‌المللی شرکت بکنن، به این خاطر 9 آذر سال 1324 در مبارزات زنان ایران خیلی روز مهمی شمرده میشه.
بله.
دهم آذر سال 1316 این روز هم مدت‌ها نامعلوم بود، ولی این روز مورخین دقیقاً میگن 10 آذر بوده. 10 آذر سال 1316 روزی است که سید حسن مدرس در تبعید توسط مأمورین رژیم رضا شاه به قتل میرسه.
بله.
روی تاریخچه این بعضی وقتا مورخین دقیق نمی‌دونستن، ابهام بود، ولی که در خود ایران اینجا دقیقا تاریخ قتل سید حسن مدرس رو در تبعید 10 آذر سال 1316 شمسی یا خورشیدی اعلام کردن. 11 آذر سال 1358 روزی که همه بیاد داریم، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه که در خارج و در داخل وسیعاً همه در این جریان شرکت کردند.
بله.
بعدن 16 آذر سال 1332 که ما به تفصیل راجع به این جریان در هفته آینده صحبت خواهیم کرد که بعدها این روز اونقدر مهم شد در تاریخ جنبش مبارزاتی دانشجوی ایران که به روز دانشجو امروز دیگه معروف شده، حتی در داخل ایران هم بخشی از روزنامه نگاران اینا که برای محافظه‌کاران یا برای اصلاح طلبان می نویسند از این روز به عنوان 16 آذر اسم می برند. در این روز که ما در هفته آینده به تفصیل راجع به چند و چون این حادثه بزرگ در تاریخ مردم ایران اشاره خواهیم کرد، در این روز سه نفر از دانشجویان بسیار بسیار معروف تهران که البته منظورم از معروف بعداً خیلی معروف شدند ولی اون زمان از فعالین جنبش دانشجویی در داخل دانشگاه تهران بودند، احمد غنسی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی، اینها در صحن دانشگاه در موقع تظاهرات دانشجویان علیه سفر نیکسون به ایران، اون زمان نیکسون معاون ریاست جمهوری بوده و بلافاصله دو ماه بعد از کودتای 28 مرداد یعنی در 16 آذر سال 1332 اومده ایران که در واقع از طرفدارانش قدردانی بکنه و به استحکام و استقرار رژیم شاهنشاهی به اصطلاح سهه بذاره. دانشجویان تظاهرات بزرگی گذاشتن و این سه دانشجوی فعال که امروز خیلی معروف شدن و اون زمان هم از فعالین دانشجویی بودن در صحن دانشگاه به دست میرسن. ما هفته آینده به تفصیل راجع به این سه دانشجو و چگونگی گفتشون در صحن دانشگاه صحبت خواهیم کرد.
بله حتما.
17 آذر سال 1321 هم باز خیلی مهمه به خاطر اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم این اولین قیامیست که قیام خیابانیست که در ایران اتفاق افتاد بعد از فروپاشی در واقع رژیم رضا شاه پهلوی. 17 آذر سال 1321
بله.
مردم تهران در مقابل مجلس یه قیامی کردن، در واقع اول تظاهرات ولی با حمله پلیس به قیام چیز شد، تبدیل شد که دکتر مصدق اینا از مردم پشتیبانی کردن و علیه در واقع نیروهای نظامی موضع گرفتن. این مردم در مقابل مجلس جمع شده بودن و در مورد گرانی و گرسنگی در واقع تظاهرات میکردن که این تظاهرات به خاطر حمله پلیس تبدیل میشه به یه قیام و ایده از مردم به قتل میرسن. البته اون زمان دولت قوام السلطنه بود که دکتر مصدق و دیگران از دولت قوام شدیداً انتقاد میکنند و در واقع به صورت بسیار بسیار روشنی طرف مردم رو میگیرن.
بله.
19 و 20 آذر سال 1357 در تاریخ باز مبارزات مردم ایران برای دانشجویان ایرانی که دانشجوی تاریخ هستن خیلی مهمه. این روزها مصادف با راهپیمایی معروف تاسوعا و عاشورا در بحبوحه انقلاب 1357 که باز هم خودش تعریف داره که چگونه انسانهای زیادی که از اقشار مختلف مردم میمدن و به نهله های فکری و مسلکی متنوع مختلفی تعلق داشتن در این راه بیمایی شرکت کردن. این در بحبوحه انقلاب 1357 بود.
بله.
در 21 آذر سال 1324 ما میدونیم که در این سال دموکرات‌ها در آذربایجان روی کار میان، تشکیل دولت خودمختار آذربایجان رو به وجود میارن. این در 21 آذر سال 1324 اتفاق میفته و بعد از یک سال هم درست در 21 آذر سال 1325 این دولت سرکوب میشه و نیروهای ارتش شاه قوام السلطنه وارد تبریز میشن و عده زیادی از مردم تبریز رو که این خودش یه تاریخچه مفصلی داره که در موقعش صحبت خواهیم کرد به قتل میرسانند.
بله.
24 آذر سال 1304 همون روزیست که دقیقا این روزیست که این سلسله قاجاریه با خلع احمد شاه در واقع منقرض میشه، یعنی انقراض سلسله قاجاریه است و آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی است یا آغاز سلطنت پهلوی هاست که تا سال 1357 در ایران طول میکشه، یعنی از 1304 شروع میشه تا سال 1357 به طول میانجامه این سلطنت. ۲۹ آذر سال 1353 این یک واقعی بزرگی دوباره از نظر امور بین‌المللی ایران. در سال 1353 پادشاه ایران تحت حمایت و عنایت نیکسون و هنری کیسینجر موظف میشه که به عنوان ژاندارم منطقه خلیج فارس در ایالت ظفار کشور عمان مداخله نظامی بکنه و انقلاب مردم عمان رو که عمدتا در ایالت ظفار بوده در واقع سرکوب میکنه و اقلام میکنه. این هم از نظر تاریخ ارتش ایران خیلی مهمه، نقشی که ارتش ایران در اون جنگ بازی کرد، یک نقش به تمام معنی ارتجاعی بوده که در واقع کاری رو که هنری کیسینجر و نیکسون رئیس جمهور آمریکا میخواستن انجام بدن، کار اونها را ارتش ایران تحت رهبری پادشاه ایران انجام داد.
بله، به عنوان نماینده آمریکا در منطقه.
بله، اون زن معروف شد به اسم ژاندارم
منطقه.
بله، منطقه خلیج فارس.
بله،
به تمام این وقایع مهم حتما من در هفته های آینده وقتی که صحبت میکنیم به تفصیل اشاره خواهم کرد به بخشی از این وقایع.
بله.